عبارت بود از احکام فعلیه یا عناوین خارجیه و جمع بین احکام فعلیه و عناوین خارجیه به استعمال واحد گرچه مستحیل نیست ولی مستبعد است عرفاً به لحاظ واحد. فلهذا در حدیث رفع اشکال بر سر این مسئله بود که منظور از ما آیا مجموع شبهات حکمیه و موضوعیه است یا فقط اختصاص به شبهات حکمیه داره. در مسئله حدیث حجبم اشکال وارده که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این منظور از ما آیا شبهات حکمیه است یا شبهات خارجیه است به لحاظ اشتباه عناوین. عنوان الخمریه با عنوان المائیه اگر مشتبه بشه. و از این که نسبت به این مسئله مرحوم آقا توضیحی ندادند و تزییلی ندارند استنباط می شود که این اشکال را از مرحوم آقای خویی پذیرفتند. مسئله‌ای که در اینجا به نظر می رسه نسبت به این مورد از وجه اشتراک این است که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد به لحاظ واحد، خب این همونطوری که مرحوم آقای خویی دارن مستبعد است گرچه مستحیل نیست، ولی صحبت در این است که منظور از لفظ مشترک یا طبیعت مهمله کلیه بر اصناف متعدد حکایت واحده به لحاظ وجود خارجی باشه. یعنی وقتی که مولا میگوید جعنی و عینن و عین من باب مثال لفظ مشترک برای مصادیق مختلفی هست، هر کدام از اون مصادیق در تحت طبیعت کلیه قرار دارند. این در اینجا به لحاظ اون نفس طبیعت خارجی این مستبعد است که با استعمال واحد منظور از مولا از جعنی به عینن یکی من باب مثال فزه باشه یکی حارس باشه، که اصلا هیچ ارتباطی بین فزه و بین حارس نیست، یا ارتباطی بین از می شود که فزه و بین فرض با مثال این چشمه حالا ینبو و همسال زالک، این ارتباطی وجود نداره، یا ارتباطی بین از می شود که ذهب و بین فرض کنید که کلبه که یکی از معانی خب همون معنای کلبه دیگه، البته اونم به لحاظ همون جهت حراست به جهت اون لحاظ عین اطلاق میشد، هیچ ارتباطی وجود نداره. اینجا محل اشکال است که مولا به لحاظ واحد و به استعمال واحد نمیتواند لفظ مشترک را در اکثر از یک معنا استعمال کند، ولی صحبت در این است که اگر این لفظ مشترک یا اون طبیعت کلیه مبهمه به لحاظ نفس همون طبیعت نه به لحاظ مصداق خارجی مأمور یا منهی واقع شده، در اینجا اشکال نداره. من باب مثال فرض کنید که اگر مولا اینطور بگوید عوض از این که بگوید جعنی به عینن، مولا بگوید جعنی به ما صدق علیه انه عینون، جعنی به ما صدق علیه عینون، جعنی به مصداق العین. حالا این مصداق العین هر چه میخواد باشه، این اشکال نداره. اگر مصداق عین 20 مورد هم باشه، 20 هم مورد باشه، اشکال نداره. چرا؟ چون منظور از مولا کل طبیعت یصدق علی هذا الطبیعت انه عینون، این مصداقه. یعنی مصداق در اینجا برای مولا فرد خارجی نیست. منظور از مولا کل طبیعت تحته و افرادون و یصدق علیه علی هذا الطبیعت انه عینون، سواء کان هذا الطبیعت فزتون او ذهبون او حارسون او کلبون او مثلا عزمون او عینون، عین به معنای همین از میشود که چشم، کل طبیعت، کل ماهیت یسون. این پس بنابراین در اینجا منظور از مولا مفهوم واحد است، گرچه این مفهوم واحد مصادیق مختلفت الماهیات دارند، اشکال نداره. در اونجا این اشکال است که مقصود و منظور مولا مصداق خارجی باشه. در مصداق خارجی یا در دو ماهیت مختلفه، ماهیت مشخصه. اگر ماهیت در نزد مولا مشخص و معین باشه، در اونجا اکثر از ماهیت واحده مولا لا یقدر عن یعنی الاکثر. ولیکن اگر مولا منظورش ماهیت مبهمه باشه، اون ماهیت مبهمه زا افراد متعدده، فرد منها ذهب، فرد منها فضه، فرد منها حارس، فرد منها عد میشود حضورتون که عین. اگر اینطور باشه اشکال نداره. در حدیث حج بله نه خیر، استبعادش به خاطر فناء مفهوم، در فناء لفظ، در فناء مفهومه، به جهت اینکه مولا نمیتواند دو مفهوم مختلف را از لفظ واحد به استعمال واحد قصد کند، نمیتوانه بگه. فرض کنید که من باب مثال اگر مولا بگوید جعنی، حتی فرض کنید که اگر چیز متعدد باشه، جعنی به خبز یه نان بیار. خب خبز چیه؟ افراد مختلفی داره. یه خبز نان سنگکه، یه خبز فرض کنید که نان تافتونه، یه خبز نان لواشه. وقتی که میگوید جعنی به خبز، اگر منظور از مولا دو قسم و دو نوع از افراد این خبز باشه، این در اینجا استعمال چیه؟ استعمال مستبعد است. اگر نگیم مستحیله، باید بگیم مستبعد است. چرا؟ چون وقتی که مولا اراده می کند در مقام انشاء، اون اراده اخیر، اون اراده اخیر بر خبز، بالاخره با وجود افراد مختلف اراده به یکی تعلق میگیره. نمیشه توامین اراده به دو مصداق مختلفتون حقایق تعلق بگیره. درست شد؟ این از این نقطه نظره. و اما اگر آمد گفتش که جعنی به کل مصداق یصدق علیه انه خبز، خب دیگه چه اشکال داره؟
لا يعني انتم تفضلتم مثلا بالنسبه لمثال الذهب والعين وكذا، ذلك مشترك لفظي،
فرق نمیکنه در اینجا، فرق نمیکنه.
الاخير يصير مشترك معنا
وسيد معنا، اشکالی نداره. ببینید چرا اشکال نداره؟ به جهت اینکه علی ای حال در مشترک معنوی مصداق اون لفظ مشترک و معنای مشترک حقایق مختلفه است. فرض کنید که در باب طلب، طلبی که الان مأمورون به برای اوامر مولوی هست، یه طلب، طلب استحبابی است، یک طلب، طلب وجوبی است، یک طلب، طلب استهزایی است، یک طلب، طلب سخریه است، یک طلب، طلب تقریری است، یک طلب، طلب تعجیزی است. تمام اینها طلبه. طلب میشه چی؟ طلب میشه مشترک معنوی. ولی مصادیق این طلب افراد مختلفت الحقائق هستند. معنا ندارد که شاعر بگوید به یک عرض می شود که به یک مکلف مثلا سل یا افعل هاکزا و منظور مولا هم سخریه باشه و هم وجوب باشه، این امکان نداره. عرض می شود که حداقل بگیم که چیه، بگیم مستعبد است. البته در اینجا امکان نداره، بگیم مستعبد است. بحث بر سر اختلاف در حقایق، اختلاف در حقایق موجب استبعاد است. حالا سوانکانه که مشترک معنوی باشه او لفظی باشه، درست شد. اما در ما نحن فی صحبت در این است که ما حجب الله علمه عن العباد، ما رفته مای موصول رفته رو مطلق الحجب، کل امر محجوب، کل امر محجوب یصدق علیه فی شبهات، یصدق فی شبهات الحکمیه و یصدق فی العناوین، عد می شود که مبهمه لعجل مصر، عد می شود که شرایط شتا، و یصدق بر محجوبات جزئیه و یصدق بر محجوبات کلیه، بر تمام اینها، و یصدق علی محجوب به عنوان تعارض نسن، و یصدق علی المحجوب به عنوان فقدان النسن، و یصدق علی المحجوب به عنوان اجمال النسن. در تمام این موارد انه محجوب هم. حالا اون محجوب اقسام مختلفی داره، خب باشه صد قسم داشته باشه، معتین اقصد فرض کنید که این محجوب فرض کنید که داشته باشه، خب داشته باشه 200 محجوب. ما میخوایم بگیم که اون چرا که محجوب است اون عرض میشود که موضوع انهم، و این دیگه پس بنابراین اشکال از این نقطه نظر بر حدیث حج حتی بر حدیث رب از این جهت اشکال وارد نمیشه. این جهت اشتراکی بود که عد می شود که مرحوم آقای خویی اشتراک در اشکال را بین حدیث حجب و بین حدیث را فرمودن. و اما راجع به متمایزات بین حدیث حجب و بین حدیث را، در حدیث را شبهه موضوعیه بود به لحاظ وحدت سیاق که در مالای و تیغون، مستور رو علی، مستک رو علی، علی حسد و تیارت و تفکر فی الوسوست فی الخلق، الخطع و نسیان، تمام اینها حکایت می کرد از مسائل وجودی خارجی، خطایی که مکلف می کنه و به واسطه این خطا یک عمل خارجی را انجام می دهد. استرار به عمل خارجی، اکراه به عمل خارجی، درست شد؟ مالای و تیغون به عمل خارجی، طاقت نداره نسبت به فعل انجام بده، یعنی موضوع خارجی، نه اینکه طاقت نداره چون حکم براش مجهوله، یعنی اون فعل خارجی را به واسطه عدم طاقت نمیتونه انجام بده. نسیان حتی اونم باز برمیگرده به عمل خارجی، چون در نسیان حکم که مجهول نیست، موضوع برای انسان از میشود که انسان چیز میشه، از انسان ناسی میشه و فراموش میکنه انجام بده. در مورد نسیان که ما حکم منسی که نداره، نسیان در اون مواردی است که مکلف عالم به حکم است، ولی در انجام خارجی و در فعل خارجی اون فعل را اتیان نمی کنه. پس اینم باز برمیگرده به چی؟ باز برمیگرده به شبهات از می شود که موضوعیه، یعنی خود فعل خارجی در اینجا مد نظر است. اتیارت و الوصف و تفکر فعل خلق، تمام اینها خارج از شبهات حکمیه هست. اینا همه مربوط به چیست؟ افعالی که انسان در عالم نفس، نه در عالم خارج، در عالم نفس اون افعال را انجام میده. پس بنابراین تمام سیاق را از اول حدیث رفت تا آخر حدیث صرف نظر از مالای علمون ما بخوایم نگاه کنیم، میبینیم تمام اینا برگشتش و جایش به فعل مکلفه، به احکام مجهوله کاری نداره، هم در خطا، هم در نسیان، هم مستور و علی، هم مستور و علی مالایوتی، اون تمام اینها ارجاعش به چیده. پس بنابراین به واسطه وحدت سیاق ما استفاده میکنیم، منظور از مالای علمون همین عناوین مجهوله خارجی است. فرض کنه عنوان ماهیت با عنوان خمریت تشابه پیدا بکنه، این. یا فرض کنید که یک مثلا شیعی در خارج ما ندانیم داخل در تحت چه عنوانی است. فرض کنید که حیوانی است در خارج، نمیدانیم این حیوان داخل در تحت مأکول اللحم است یا غیر مأکول. فرض کنید که یه حیوانی که در فرض کنید که جزایر است، منبع مثال همین یکی از حیواناتی که الان در فرض کنید که امریکا هست که تا به حال هم مشخص نمو، مثل کانگورو مثلا. خب کانگورو یه حیوانی است که اولا از آکل الحشیشه، اعشاب از میشود که حشیش و این هاست، علف خاره و جهاز از میشود که هاضمه اقلام و اینها رو هم داره، این هم یکی و دارای مخالبی که در حیوانات مفترس هست اون مخالب هم نداره. از اون طرف ما سند و نسی که دال بر هلیتی نباشه اون هم نداریم. اونی که ما داریم از میشود که غنم است و مز است و ابل است و بقر است و فرض کنی که این چیزهاییست که هست. شک میکنیم آیا این حیوانی که الان در این جزیره الان ما بهش رسیدیم، مثل فرض کنید که کانگورو، آیا این داخل در تحت مأکول اللحم است؟ یعنی به واسطه در تحت عنوان کلی مأکول اللحم قرار میگیرد یا نه در تحت عنوان مأکول اللحم قرار نمیگیرد؟ اون وقت ما با اصالت عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه بنابر رأی آیان که استصحاب عدم ازلیه، استصحاب عدم ازلیه عدم تزکیه را ما میتوانیم جاری کنیم به واسطه این، بعد از ذبح شک در از میشود که هلیت العقل و شک در چیز بکنیم، استصحاب عدم تزکیه بیاد عدم تزکیه را در اینجا ثابت بکنی، که البته استصحاب تزکیه ما نداریم. حالا اون بحثش بعدن در بحث عدم میشود که چیز خواهد آمد، اون در بحث این اصل این صحبتش میشه. درست شد. در اینجا ما نسبت به این امر خارجی ما در اینجا شک میکنیم که این فرد خارجی داخل در تحت کدام یک از این دو هست، یا اینکه فرض بکنی که نسبت به توتون، در نسبت به توتون یه وقتی اصلا حکم به طور کلی برای ما مجهوله، یه وقتی ما نه اصلا توتون را، نه اینکه در زمان رسول الله نبوده، از نقطه نظر ترتب از میشود که اضرار و عدم ترتب اضرار ما بر این مسئله از میشود که نظر میکنیم، مطلب برای ما مشتبه. فریقون یقولون انه لا یضر بالبدن و فریقون یقولون انه یضر بالبدن، در تحت قاعده کلی اضرار و عدم اضرار در بیاد. درست شد. اگر بگیم در تحت عد میشود که اضرار قرار بگیره، چطور این که خیلی ها میگن خب پس بنابراین شرب توتون میشه حرام. حالا سوا اون کان فی زمن نبی موجوده نه اولم یکون فی زمن نبی موجوده، اگر در تحت عدم اضرار قرار بگیره میشه حلال، بالاخره حالا در زمان پیغمبر هم نباشه، این که دیگه اصالت عدم تزکیه تو شاری نمی کنه، میگه شرب توتون که تزکیه نداره. درست شد. این موضوعات خارجی اشتباهش به خاطر عدم وصول به حق مسئله برای انسان ان میشود که روشنه و ممکنه فی بعض الاحیان حکم به حرمت بشه، فی بعض الاحیان حکم به چی؟ حکم به از میشود که هلیت بشه. فرض کنید که سمکیست، این سمک در از منه از میشود که بعیده حکم به عدم فلس میشه، وقتی که حکم به عدم فلس از میشود که فلس داشتنش بشه، این میشه چی؟ این میشه حرام. بعد از یک مدت علم فرض کنید که پیش چیز میکنه به این مسئله میرسه که این سمک اصلا فلس داره، مثلا فلسش هم در کجاست، از دیدها مخفیه، یا اینکه اصلا از نژاد فلس داره، منتها حالا به مرور زمان به مثال فلس های او مثلا چیز شده، مثلا انمه ها درش به وجود آمده، مخفی شده، ریخته از میشود که فرس ها. اگر این ثابت بشه پس بنابراین این جزو حیوانات حلال گوشته، گرچه الان بالفعل فرض کنید که فلس نداره یا به واسطه یه مرضی این فلسش ریخته. اگر این ثابت بشه انسانم غیر از یقینم چه میخواد؟ ما اونچه که برای ما حجت هست یقینه دیگه. اگر این برای ما این رو ثابت بکنه خب ما دیگه به این مسئله پس بنابراین در شبهات موضوعی این مسئله موجب ترتب احکام مختلف خواهد شد. این مربوط به شبهه موضوعی است. اما در ما نحن فی که ما حجب الله علم و عن العباده، چون سیاق وجود نداره، فقرات دیگری وجود ندارد، این دیگه در این صورت از این اشکال ما دیگه در مندوحه هستیم. این اشکال چی؟ جمع بین شبهات موضوع و شبهات حکمیه. از این نقطه نظر چون دیگه در اینجا سیاق وجود نداره، فقط یک عبارت است، ما حجب الله و علم و عن العباد. خب ما حجب الله ممکنه بگیم که شبهات حکمیه رو شامل میشه و دیگه اشکالی در وحدت سیاق به واسطه شبهات موضوعیه در ما نحن فیه نیست. این مربوط به این مسئله. بعد مطلبی رو که در اینجا اضافه بر این قضیه ایشون می‌فرمایند، همون اشکال متعارفی است که آیان نسبت به استناد حجب الی الله تعالی میدن. و این اشکال هم که خب عرض شد کرارن و مرارن و هر کسی که راجع به این مسئله بحث کرده، این در این قضیه هم عرض می‌شود که وارد شده و ایشون هم به تبع استادشون مرحوم ناینی نسبت به مسئله حد و استنادش الله در اینجا بحثی دارند. می‌فرمایند که از اون جایی که حج مستند الله تعالی هست، این اختصاص پیدا می‌کند به اون موارد احکامی که اونها در مرتبه انشاء هستند، نه اینکه اونها در مرتبه ثبوت بالفعل شدند و به مرتبه ثبوت فعلی رسیدند. یعنی احکامی که این احکام ائمه علیهم السلام مأمور به تبلیغ اون احکام نبودند و اون احکام در مرتبه انشاء باقی مانده است و صلاحی بر افشای اون احکام نیست لعدم استعداد ناس و این تا زمان ظهور حضرت اینها باید باقی بماند و در زمان ظهور حضرت وقتی که استعداد پیدا بشه برای افشا و اظهار این احکام لعدم من الظالمی و لعدم ما یمنعهم عن الابلاغ و الافشا و الاظهار فالحجت علیه السلام یبین حال الناس و یأمر الناس به اتیانه و قیام به. این چطور این که میفرمان که ما در بحث تفسیر هم همین مطلب را میگیم. در بحث تفسیر قرآن ایشون نظرش این است که این کتاب، این قرآنی که الان در دست ما هست، این مجموعه همه احکام نیست، این بعضی از اون احکامی که الان به دینا، اما اون قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام اون قرآن رو تدوین کردند، در اون قرآن احکامی هست که لم یبینوا لنا و احنا جاهلین به نسبت الیها و انشاءالله در زمان ظهور وقتی که حضرت ظهور کنند اون قرآن را به مردم اظهار می کنند و احکامی که درش هست اون احکام برای مردم بیان می کنند، چون استعداد برای مردم در اونجا وجود داره. البته این مطلبی رو که ایشون در اینجا می فرمایند، باز در اینجا این مسئله محل تأمل است. جهت قضیه این است که مطلب از دو حال خارج نیست، یا اینکه منظور از این حجب و دائی بر این حجب که میفرماید ما حجر الله علمه عن العباد فهو موضوع هنز عنهم، یا اینکه داعی عبارت هست از عدم استعداد مردم برای انجام اون، از می شود که تکالیف اگر اینطور است به حیثی که اگر مردم مستعد برای اون تکالیف باشند لوجب علیهم ان یعملوا بها، اگر اینطوره پس بنابراین ما باید بگیم ائمه علیهم السلام مکلف به این تکالیف هستن، چون ائمه استعداد دارن، ائمه قدرت دارن و این عرض کنم حضورتون که استعداد نسبت به اتیانش دارن و و این چطور در اینجا از می شود که این استعداد فقط منوط به زمان ظهوره و بسیاری از افراد ائمه اینها هم مستعدین هستند برای اینکه این از می شود که احکام را اینها را اتیان کنند. این دلیل نمیشه بر اینکه حالا خیلی از مردم استعداد اتیان به این تکالیف را ندارند این از دیگران هم ساقط بشه. ما در صدر اسلام هم بسیاری از احکام داشتیم که پیغمبر این احکام را برای عامه مردم بیان نمی کرد، اما زید ابن حارثه و امیرالمؤمنین و افرادی که دور پیغمبر هم بودن اینها عرق می خوردن، شراب می خوردن، چون این حکم شراب در مدینه آمد. نه، کسانی که مستعد برای عمل و احکام هستند به محض وصول و به محض علم اون احکام برای اونها مرجزه، تنجیز پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه، فعلیت که داشته تنجیز پیدا میکنه. درست شد؟ پس بنابراین عدم استعداد مردم عامه ناس موجب نمیشود که این حدیث حجب به از می شود که این احکام چیز تعلق بگیرد، به احکام فعلی که تعلق نگیرد، این به احکام فعلی تعلق نگیره و فقط به احکام انشایی تعلق بگیرد که اونها ثابت نیستن و فقط در مرحله ملاکات و در مرحله مصالح اون احکام برای ما هستن. اگر منظور ایشان این است که ما حجب الله علمه به واسطه جهل این احکام در مرحله انشا باقی موندن، باز اشکال در اینجا وارد میشه. پس بنابراین خود اون افرادی که عالم هستند نسبت به این احکام باید بگیم این احکام برای اونها منجزه، در حالتی که ایشون به این مسئله قائل نیستن. باید بگیم هر کسی که نسبت به اون احکام انشائی علم پیدا میکنه این دیگه در اینجا چیه؟ این در اینجا دیگه این چیز نیست، این دیگه در اینجا عرض میشود حضورتون که باید بگیم که معذور نیست، بلکه باید که چون فقط مسئله و مانع فقط مسئله جهله، غیر از او چیزی نیست. پس علی ای حال اشکال وارده. اگر منظور ایشان از ما حجبه و از این حجب عدم وجود زمان مناسب برای این عدم شود که فعل است، خیلی از عدم شود که احکام بودن که این احکام اینها احتیاجی به یک زمان مناسب دارند، قبل از اون زمان مناسب فرض کنی که اون تکلیف تعلق بگیرد، اون مصلحت ملزمه یا اون مفسده ملزمه در اونجا محقق نیست. اگر اینطوره با روایت و با لسان ما حجبه این نمیخونه، چون ما حجبه علم و عن العباد در اینجا حجب استناد به علم داده شده، یعنی اونچه که موجب عدم فعل است اون حجب علمه، نه اینکه عدم وجود زمان. در عدم وجود زمان دیگه محجوب معنا نداره، اگر محجوبم نبود معلوم بود بازم نباید انسان انجام بده. کسی که فرض بکنی که در رسول خدا در وقتی که در مکه بودن به چه نماز میخوندن؟ به بیت المقدس نماز میخوندن. ولی اون که رسول خدا هم بداند که بعدن این صلات به بیت المقدس مبدل به صلات به کعبه میشه، ولی در فرض علم در وقت علم لا یجوز علی ان یصلی علی الکعبه. لماذا؟ لانه کان مأمورا بالفعل الى بیت المقدس. پس این روایت که میفرماد ما حجر الله علم و عن العباد، موضوع مستند به حجب است، نه مستند به عدم وجود زمان مناسب برای تکلیف است. چون محجوب است موضوع آن عنهم، پس این در اینجا این حجب علت برای چیز. و الا اگر این حجب و عدم حجب سیان بود تفاوت نداشت، خب چرا بگه ما حجب الله الا ندار؟ میگه خدا این حکم را برای زمان بعد آورده، پس حجب و عدم حجب در اینجا چه دخالتی داره؟ دخالت دیگه نداره. ولو این که الان من علم پیدا کنم برای این که این حکم انشاء شده، جایز نیست بر من. فرض کنید من الان بدانم، همین الانم من میگم در زمان ظهور امام زمان روایت داریم برادر ایمانی، اخ ایمانی، از اخ ایمانی ارث میبرد، همونطوری که پسر از والد ارث میبرد. حتی ارث در زمان چیز روایت داریم ارث ملغا میشه، ارث در انساب ملغا میشه، ارث بر مبنای اخوه ایمانی و اخوت ایمانی بر اون مبنا قرار میگیرد. ما الان علم داریم یا نداریم؟ الان میتونیم به این عمل کنیم؟ نه، مربوط به زمان حضرته، به زمان ما کاری نداره. آیا میتونیم بگیم که الان این ما حجب الله علم و عباد در اینجا صادقه؟ نه، اولا لم یحجب الله علمه، و الان ما میدونیم روایات هست و الان زمان عمل نیست. پس بنابراین روایتی که میفهمن ما حجب الله علم و عن الاطا و موضوع انهم، این در اینجا به معنای عرض کنم که نه عدم قدرت بر عد میشود که اون مکلف و به هست که به این واسطه و عدم استطاعت بر مکلف محجوب است، و نه به واسطه وجود احکام انشائی است. همونطور که قبلا گفتیم در احکام انشائی حجب و عدم حجب دخالتی ندارد در عدم تکلیف ها، اینو چند بار در اینجا عرض کردیم، بلکه ما حجب الله علم و عباد اختصاص دارد به احکام فعلی که به مرتبه فعلیت رسیدن به واسطه اخفا و به واسطه شرایط متعدده از نظر ما و از عیون ما اون احکام چیه؟ اون احکام مخفیست. این مربوطه به چی میشه؟ به موشه. در اینجا ایشون عرض کنم حضورتون که آقای خویی یه مطلبی رو در اینجا میفهمن. ایشون در اینجا میگن گرچه ما در دوره های سابق بحث اینطوری که مرحوم عادی سرن ما نظرمان بر این بود که حدیث حجب دلالتی بر براءت نمی کنه، اما ظاهرا از نظرشون در این دوره اخیر برگشتن و عدول کرده بودن و می فرمایند که ولی انصاف مسئله این است که حدیث حج دال بر براءت هست، به این دلیل که اگر منظور از روایت ما حجب الله و علم و عن العباد این مسئله باشه، یعنی منظور این باشه که استناد حجب الالله باشه، خب این اگر روایت به این نحو بود، ایشون اینطور میخوام بگم، گرچه در اینم اشکاله، ولی علایال نتیجهش این که خب ایشون نتیجه میگیرن که حدیث رفت از مجاز عدله براءت به حساب بیاد، ولی بحث در طریق موسره و استنتاج است، به انتاجه. میفهمید که اگر روایت این بود ما حجب الله عن العباد علمه نبود، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، که حجب به نفس تکلیف بخوره، به نفس تکلیف اگر بخورد در اینجا اون حکم من حیث و انه حکم یستند الی الله تعالی بیانه و اظهاره و لم یصل الینا به واسطه عدم تبلیغ الائمه علیهم السلام و حججه، در اینجا این اشکال مطرحه که این روایت اختصاص دارد به احکام انشائی که حجج علیه السلام مأمور به تبلیغ اونها در زمان نهازا نیستند، بلکه این اختصاص به زمان ظهور از میشود که قائم آل محمد داره که بعد. ولی چون در این روایت ما حجب الله علمه در اینجا هست، ما حجب الله علمه یعنی مسئله به ما برمیگردد، یعنی این حکم در مرتبه فعلیت ثابت شده، ثبوتش مسلم است. این حکم نه اینکه در مرتبه انشاء، ما حجب اون حکمی که در مرتبه فعلیت ثابت است اما به واسطه اخفای ظالمین از دید ما مخفی است، به واسطه تعارض نسین مخفی است، به واسطه فقران دلیل، به واسطه اجمال دلیل، این علم چون استناد به ما دارد، این در این صورت میتونیم بگیم روایت جزء عدله براءت به حساب میاد. در چه موارد ما علم نسبت به حکم نداریم؟ در اون موردی که یا به واسطه اجمال نص باشه، یا اجمال دلیل، یا به واسطه تعارض دلیل، یا به واسطه چی فقدان دلیل دیگه، ما از نسبت نداریم. و همینطور در شبهات که اون شرایط خارجی موجب اختلاف در شبهات شبه در شبهات موضوعی شده باشن و عناوین رو با هم مختلف کنن، ما در این موارد علم نداریم. حالا اون موارد شبهات خارجی، خب اون استنادهی رو ایشون در اینجا دیگه اصلا مطرح نمی کنن، ولی این ستا رو مطرح می کنن، یکی اخفای دلیل، یکی تعارض دلیل و یکم اجمال دلیل، اینو مثلا مطرح می کنه. خب لغائل ان یقول، چطور مسئله اجمال دلیل تعارض دلیل فرض کنید که این از باب استناد الی الله تعالی است، میگه ما حجب الله علمه عن العباد، این استناد ایشون میفهمد که خب این به واسطه استناد الی الله ثابته، به جهت اینکه از یه طرف خود عد می شود که خدای متعال ما را امر کرده است به این که باید از در مورد تعارض نسین یا در مورد تعارض مثلا نص و ظاهر یا در مورد تعارض روایات با کتاب، خدا خودش به ما گفته که ما از کتاب پیروی کنیم، خدا خودش ما را ملزم کرده است به اطاعت از کتاب، و از آن طرف ما را ملزم کرده است، این در عد می شود که با ما در کتاب میبینیم این در اینجا متشابهاتی وجود داره، در خود کتاب تعارض وجود داره در خود کتاب. خب این ارجاع انسان الی الکتاب و فی عین عد می شود که اخفاهی انا، این استنادش پروردگاره. یا در مورد تعارض دو دلیل روایی، خب در اونجا خدا خودش ما را مأمور کرده که عد می شود که خذ به روایات عد می شود که آحاد، خذ به ما نقل عن الائمه علیهم السلام. خب یه راوی این روایت را به این نحو روایت میکنه، ما مأمور به عکس هستیم. یک راوی این روایت را به نحو آخر نقل میکند، ما مأمور به عکس هستیم. در این دو چی قرار میگیرد؟ در اینجا تعارض واقع میشه. پس بنابراین این استناد حجمم الی الله تعالی است دیگه، ما مأمور هستیم من قبل الله تعالی، اینی که به روایات ائمه عمل میکنه. در مورد فقدان دلیل چه میفرمایید؟ در مورد فقدان دلیل اینم به خدا مربوطه، اون امام زمان و غایب کرد، اگر امام زمان و غایب نمی کرد خب برای ما بیان می کرد، پس بنابراین اینم به اون بر می گرده، می خواست امام زمان رو برای ما چیز نکنه، می خواست اون امر به غیبت کرده که حضرت خودش نمی خواست اون امر کرده که غیبت کنه، نمی دونم بلنشه نمیدونم. اگر حضرت در میان ما بود خب لا کنا نسأل عنها و یا تبین لنا مثلا احکام یا تفیع مثلا الاخفاء و الاجمال. پس بنابراین در هر ستای این سه موارد قضیه استنادش الله تعالی هست، این و پس در اینجا مسئله خب روشن است اینا. البته در این که حالا ایشون به این نحو مسئله را مطرح کردن، حالا ما نقاش و اینها نداریم، ما بحثمون همون بحث کلی است که اینی که خداوند ما را در این موقعیتی قرار داده که بدون اختیار و بدون اینکه ما دخالت داشته باشیم در این حجب محجوب هستیم، این خودش استناد الی الله پیدا میکنه، این اشکال نداره. اما نکته ای که در اینجا هست در طریق موصله به این انتاجه، اگر روایت ایشون میفهمد روایتی بودش که ما حجب الله عن العباد، این در اینجا این مطلب درسته، چون در اینجا داره ما حجب الله علمه عن العباد، این علمه عن العباد این موجب میشود که احکام احکام فعلی باشه، یعنی احکام فعلی باشه ما علم نداشته باشیم. صحبت در اینجا این است که در اولی وقتی که موصول متعلق به حجب است، حجب اصلا به چی تعلق میگیرد؟ حجب در این عرض میشود که روایت، یا حجب تعلق میگیرد به عین خارجی یا حجب تعلق میگیرد به عین. یه وقتی که فرض کنید که یه عین خارجی را یک شخصی از شما محجوب میکند، یه عین خارجی را فرض کنید که الان این عین خارجی، من این عین خارجی، شما میخواید این را بردارید از میشود که آب بخورید، من این را از شما محجوب میکنم، در اینجا میذارم و شما دیگه این را نمیتونید ببینید، که فرض کنید که این را بردارید. این میگن حجب از عین خارجی، یعنی یک حجابی، یک ستاری بین انسان و بین اون عین خارجی قرار میگیرد، که باز بالاخره اون علم از می شود که انسان، علم انسان نسبت به او چیه؟ منتفی میشه و تبدیل به جهل میشه، دیگه نسبت به او علم ندارد، گرچه میداند این الان پشت این ستار است، ولی جهل نسبت به چی؟ نسبت به رؤیت، یعنی این رؤیت از دید او دیگه مخفی است. این حجب، حجب از قدرت است. قدرت مکلف را نسبت به یک فعل در اینجا حاجبه، ولی حجب دوم حجب نسبت به علم است، یعنی برگشت حجب می شود که به علم مکلف نسبت به حکم و جهل مکلف نسبت به حکمه. درست شد؟ این روایت کدام یک از این دو رو بیان میکنه؟ این اصلا به اولی کاری نداره روایت. وقتی که بر فرض اگر ما بگیم که ما حجب الله، اگر بر فرض روایت ما حجب الله باشه، آیا منظور از روایت این است که خداوند بین فعل مکلف و بین اتیان او حجاب و ستاری انداخته که مکلف قادر نیست بر اینکه او رو انجام بده؟ این که منظور نیست. منظور این است که مکلف جاهل است نسبت به او، پس برگشت این حج به چیه؟ باز به علم، گرچه بیان نکنه. حج یا به قدرت برمیگردد یا به علم مکلف برمیگردد، عشق سالس که نداریم. اگر این روایت که حج است، این روایت به قدرت تعلق نگیرد، که معنا نداره بگیم به قدرت تعلق میگیره، بین انسان و بین او عد میشود که ستار انداخته که انسان نمیتوانه او رو برسه، به او قدرت نداره به او برسه، میخواد برسه، یکی از پشت دست انسان رو میگیره، خب این الان حجبه. میخواد بره، عد میشود که وضو بگیره سر حوض، یک نفر در اتاق قفل میکنه، در میبنده، خب این حجبه. از چیه؟ از قدرته، حجب از استطاعته. میخواد نماز بخونه، یه نفر میاد مهر رو بر میداره، بچه میاد مهر رو بر میداره، حجب از استطاعته. ولی نه، در اینجا که منظور نیست ما حجب الله فهو موضوع عنه، که نمیاد بگی که این روایت، که اینو نمیگه. حجب این روایت به علم بر میگرده، یعنی اونی را که علم مکلف نسبت به او چیه؟ محجوب است. پس بنابراین چه ما حجب الله علمه بیاره یا ما حجب الله علمه نیاره، در هر دو صورت طریق استدلال دیگه واحده، اینطور دیگه نیست. اگر ما حجب الله باشه به احکام انشائی برمیگرده، و وقتی به احکام انشائی متعلق شد، این از طریق استدلال نسبت براعت خارج میشه. نخیر، هیچ فرق نمی کنه. حتی اگر روایت ما حجب الله عن العباد باشد، این به احکام فعلی تعلق میگیرد، که اون احکام فعلی محجوب عنا، اما به واسطه اجمال دلیل او به واسطه تعارض الادله و اما به واسطه فقدان دلیل. در همین دیگه خیال میکنم بحث مسئله نسبت به عرض میشود که روایت حج، این مسئله دیگه تمام شده باشه، دیگه نیازی به عرض میشود که ادامه بحث دیگه در این صورت نیست. پس بنابراین روایت حج جزء روایات بسیار مستدل و روشن برای ادله براءت خواهد بود. امکان داره یکی مسائل دیگه فردا عرض کنیم و بریم سر مطلب. راجع به حدیث حج بنابر تقریرات مرحوم آقا رضوان الله علیه، امروز بحث رو روی اون جهت میگذاریم. ایشان در تقریراتشون میفرمایند که بین حدیث حج و بین حدیث رفت جهت اشتراک و جهت افتراقی وجود دارد، اما جهت اشتراک این است که همون اشکالی که بر حدیث رفت وارد بود که در حدیث رفع در ثابت کردن با عدم قول به فصل نسبت به اون موارد اخفای ظالمی، این حد و فعلیه و هیچ به اصطلاح مایزی بین این دو نیست. از اینجا ثابت میکنن که حج اون احکامی که مأمور به تبلیغم شدن و ابلاغم کردن به واسطه اخفای ظالمی به دست ما نرسیده، به واسطه عدم میشود که عدم قول به فصل بین دو فعلیت اون رو کوین هود، اون هم روایت شامل او خواهد شد. از اینجا لذا مرحوم آزیا در اینجا در مقام جواب در عد می شود که به این کیفیت عد می شود که مسئله رو جواب میدن که نسبت اگر مشکل فعلیته این احکامی که بر قلب نبی ابلاغ می شود، این احکام هم چی؟ اینا میشن فعلی. درست شد؟ پس بنابراین دیگه ما نسبت به فعلیت دیگه مشکل نداریم، همونطوری که احکامی که عد می شود که حجج اونها را ابلاغ می کنن، چطور اون احکام فعلی است؟ اون احکامی که به حجج ابلاغ میشه و مأمور به تبلیغ نیستند و صبر می کنن تا زمان ظهور، اون احکام میشه احکام فعلی. این کلام مرحوم عد می شود که آزیا نسبت به این قضیه است. بعد از این مسئله این عرض کنم حضورتون که نکته در اینجا عرض می شود که نتیجه‌ای که ایشون میگیرن این است که حالا که ما این احکام را فعلی کردیم و اینها ولو اینکه مأمور به تبلیغ نشدن اینها فعلی هستند، به واسطه دو مطلب این روایت نسبت به عد می شود که جمیع احکام روایت دلیلش تام میشه. مطلب اول اطلاقی که در این روایت هست که این اطلاق در روایت ما حجب الله، این ما مای موصول، مای موصول کل شیء و کل مجهول حجبه الله عن العباد، این اطلاقی که در اینجا هست شامل می شود احکامی را که بر قلب رسول نازل نشده و احکامی که بر قلب رسول چه نازل شده، اما رسول مأمور به ابلاغ نبوده. درست شد؟ هر دوی اینها به واسطه اطلاق مشمول روایت حج خواهد بود، یعنی سوا اون احکام کلیه‌ای که لم یطلع علیها الحجج، این یک مورد. مورد ثانی الاحکام التي يطلع عليه الحجج ولكن لم يؤمروا بتبليغه. پس بنابراین به واسطه اطلاق هر دوی اینها داخل در تحت این روایت خواهند بود، و به واسطه فعلیت این شق دوم، شق اول که احکام انشائیه بود و رسول اطلاعی بر او نداره،
شق دوم روایات احکامی که به واسطه اطلاع حجج بر اونها، این احکام میشن فعلیه. وقتی فعلیه شدن با عدم قول به فصل بین این احکام ثانی و بین احکامی که تبلیغ کردن و به واسطه اخفاء ظالمین به دست ما نرسیده، لم یصل الینا، به واسطه عدم قول فصل بین این احکام و بین احکام در فعلیت، چون هر دوی اینها احکام چند فعلی هستند دیگه، بنابر اعتقاد مرحوم از می شود که آزیا، هر دوی اینها میشن احکام فعلی. هم احکامی که اطلاع علیه الرسول ولم یامر به تبلیغه، و هم احکامی که امر به تبلیغه ولیکن به واسطه اخفاء ظالمی لم یصل الینا، به واسطه عدم قول به فصل که هر دوی اینها احکام فعلی هستند، پس احکام دیگر از نظرها مشترک در اینها هستن. درسته دید چطوری استفاده کردن؟ یعنی مسئله را، لم قضیه و حل اشکال را در فعلیت حکم گرفتن. چون این حکم فعلی است، پس بنابراین حالا که فعلی شد، بین فعلی و بین فعلی دیگری که فرقی نیست، همه اینا فعلی. چه فعلی، حکم فعلی فعلی باشه که پیغمبر و حجج مطلع باشن امر به تبلیغ نشدن، به این میگن فعلی. به اونی هم که امر به تبلیغ شدن به واسطه اخفاء ظالمین بر ما و خود، اونم فعلیه. و مسئله فعلی بودنه. ایشون میگفت این احکام در مقام انشاء باقیه، لذا این روایت مستنده به اونه، مستنده به احکام انشایی است. ما بگیم نه، این رو با اطلاق شامل احکام فعلی هم میشه. و وقتی احکام فعلی شد دیگه استناد حجب، گرچه حجب شامل این احکام ثالثه نخواهد شد، ولی به واسطه عدم قول به فصل اون حکمی که نسبت به اون دو حکم اول انشائی و فعلی لم یامر به تبلیغ نسبت به اون جاریست، همون حکم که وسعت و براءت باشه، مور نسبت به حکم ثالث هم چیه؟ تسری میدهی. این کلام مرحوم آزیا. این عد میشود که یک مسئله، مطلبی که ایشون هم اشکالی که بر این قضیه وارد میشه از جهات عدید است. اولا ایشان در مسئله فعلیت اون احکامی را که مترتب بر عرض کنم حضورتون که احکامی را که بر قلب رسول اون احکام نازل می شود و اون را فعلی می دارن ولیکن لم یامر به تبلیغه، اشکالی که در اینجا وارد می شود و ایشون فعلی می دونن، اشکال این است که این فائده از می شود که اطلاع حجج و رسول از این احکام، اگر این فائدهش فائده عملی خارجیه، یعنی در خارج فائدهی بر این مترتبه، که این خب همون مسئله است که امر به تبلیغه، یعنی اطلاع حجج بر این احکام چه فایده‌ای بر این اطلاع مترتبه؟ صرف این که حجج بر یه مسائلی مطلع باشن، حجج مطلع بر این که در این اتاق، فرض کنی که منبار مثال در این اتاق، فرض کنی که اتاق خالیه، خب حالا مطلع باشن یا نباشن، حجج مطلع هستن در اون اتاق چند نفر هستن، خب مطلع باشن، حجج مطلع هستن برای این که فردا باران میاد، برف میاد، این چه اثری داره اطلاع؟ مگر این که یک اثر عملی خارجی مترتب باشه بر این اطلاع، یعنی اطلاع حجج بر احکام واقعیه لا فائده فی هذا الاطلاع الا ان یترتب علی هذا الاطلاع اثر خارجی، که اون اثر منجز باشه، حکم منجز باشه. اینجا اون وقت عرض کنم حضورتون که در اینجا اثره. و الا سوال ما این است که اگر این حجج مطلع بر این حکم باشن اما مأمور به تبلیغ نباشن و خود اونها ملزم به اتیان نباشند، این با حکم انشائی چه فرق میکنه؟ چه فرقی کرد در اینجا؟ حالا چه حجج مطلع باشن یا حجج مطلع نباشن. امام صادق علیه السلام بداند که فرض کنید که من باب مثال ارث از اخوه مؤمنین در زمان ظهور واجب میشه، خب به چه درد امام صادق میخوره در زمان خودش؟ امام صادق علیه السلام بداند، فرض کنید که من باب مثال مثلا بعضی از احکام زوجیت، من باب مثال میگم، در زمان ظهور فرق میکنه، خب بداند یا نداند، خب چه فرقی میکنه و چه اراده ای تعلق میگیرد بر این علم؟ اراده مولا، حالا امام صادق ندونه، به امامتش که زر، البته که میدونه، کل حکم عد میشود که من اول الخلقه الی عالم الخلقه در سینه امام صادقه، در قلب امام صادقه، ولی از نقطه نظر عملی به درد ما چی میخوره؟ امام صادق خیلی چیزا میدونه، درد ما نمیخوره. ما یک قطره از این دریای اقیانوس امام صادق هم علم نداریم. حالا حضرت این همه علم داره، به درد ما چی میخوره؟ خب بیاد علمش رو به ما بده. اطلاع من بر این علم، حتی خود امام صادق علیه السلام، خود امام صادق مطلع بر این حکم هست، عمل نمی کنه، به این حکم عمل نمی کنه، واجب نیست بر او. پس این حکم فعلی در اینجا چه نتیجه برش مترتب شد؟ در حالی که ما در اون احکام تبلیغی که از می شود که حجج علیه السلام مأمور به تبلیغ باشن، اگر مکلف اطلاع پیدا کنه یجب علیه العمل. خب این فرق ثمره بین این دو مسئله روشنه. اگر در احکام مرحوم آزیا آمدن در اینجا مسئله را تشبیه کردن به احکام کلیه و عرض می شود که اصول ظاهری که در قبال اون عرض می شود که احکام واقعیه وجود داره، میگن در احکام واقعیه مگر در اینجا ما حکم فعلی نداریم؟ اگر حکم فعلی داریم دیگه، پس بنابراین این اصول ظاهری چطور در قبال اون احکام واقعیه قرار میگیره؟ اینم همینطوره، اینم در اینجا همینطوره، که ما با اینکه یک احکامی داریم در قلب امام صادق و مأمور به تبلیغ نیست، ولی در عین حال ما از می شود که اینو حکم فعلی میدونیم. جوابی که بر آزیا در اینجا باید داد در این مورد این است که در احکام واقعیه اون حکم ظاهری در طول حکم واقعی قرار دارد. اگر شخص به حکم واقعی برسه لا یجوز علیه العمل بالاصول، اصول در جایی اون اصول از می شود که حجیت دارد که مکلف دست او از وصول به حکم واقعی کوتاهه، در اونجا این اصول حجیت دارن. اما اگر فرض کنی که من با مثال مکلف اطلاع بر اون حکم پیدا کرد، بر اون حکم واقعی پیدا کرد، دیگه یحرم علیه العمل بالاصول. اگر من اطلاع پیدا کنم هازا خمران، در اینجا نمیتونم حکم برای دیگه در اینجا جاری کنم. اگر من قطع به حدث پیدا کنم، استصحاب طهارت دیگه نمیتوانم جاری کنم. استصحاب طهارت در جایی است که مکلف قطع به حدث نداشته باشه، درست شد؟ و او به این مسئله ما چه مربوطه در اینجا؟ که در اینجا عرض کنم حضورتون که ولو با علم به حکم واقعی ولو مکلف نباید اتیان بکنه، درست شد؟ خب این چه حکم فعلیه؟ این چه حکم فعلیه که ولا مکلف اطلاع پیدا بکنه لا یجوز علیه العمل، حتی خود امام صادق لا یجوز علیه العمل؟ خب بین این دو یکیه. شما با عدم قول به فصل میاید اون حکمی که ما حجب احکام فعلی رو در اونجا تسری میدید با حکم فعلی که این حکم طولی قرار گرفته برای عمل مکلف، یکی میدونید؟ این خیلی این در اینجا خلط بین مبحث انجام شده، یه مغلطه است. عرض کردم حضورتون که در اینجا این مغلطه در اینجا انجام شده که در اونجا ولو اینکه شما قائل به حکم فعلی باشید، اصلا مورد حکم با مورد اون مواردی که امر به تبلیغ این ولکن به واسطه اخفاء ظالم مخفی شده فرق میکنه. در این موارد اگر مکلف علم پیدا کنه باید به اون علمش عمل کنه، ولی در این مورد ولو اینکه مکلف علم پیدا بکنه لا یجوز علیه العمل. درست شد؟ این دو مورد یکیه؟ خیلی درست، این مورد یکی نیست. پس بین سه مورد اختلافه. مورد اول حکم شأنی، مورد دوم بر فرض، علا فرض حکم فعلی که لا یجوز العمل و علا طبقه، مورد سوم حکم فعلی که یجب العمل و علا طبقه عند العلم به. خب این سه مورد با هم دیگه چی؟ تفاوت دارن.
نقول انه فعلي ولكنه مؤقت لم يحضر
زمانه، ما في مشكلة سواء نقول هكذا، ولكن المسألة عن الآزي يقول بعدم القول بالفاس بين هذا الحكم الفعلي وبين هذا الحكم
النحو. بينما حجبه الظالمون ما يصير نقطة واحدة، هذا فعلي وذاك فعلي، رأيته أن هذا فعلي إن هو ربط بين ثلاثة
أحكام، الإنشائي الإنشائي والفعل الذي لم يمر بتبليغه.
نعم.
والفعل
بالإطلاق تعدى إلى الفعل الذي أمر بعدم تبليغه، ثم بعد الفصل تعدى إلى القسم الثاني الذي أخبره. وبالنسبة لهذا الذي لم يمر بتبليغه ولكن المولى قد تحرز ووضعه في نفسه، مثلا مثل ما قال السيد الخوي إلى أن يظهر الحجة، ألا يمكن أن نقول أنه فعلي ولكن زمانه مؤقت، زمانه لم يأتي بعد، حين يصير فعلي ويجب العمل
به؟ إحنا لا نناقش في الاصطلاح.
نعم.
لا نناقش في الاصطلاح، إحنا معنا نقول هذا فعلي ولكن لا يفيدنا. ليش؟ إنه مثلا نقل عليه أو نقل بالنسبة إلينا في هذا الزمن لا يفين أبدا بهذا النكتة، ولهذا نقول هذا القول عدم القول لا يفين أبدا، لأن عدم القول بالفاس في المود الذي يفيدنا، يعني يفيدنا بأن هذا القول، وإحنا في هذا الزمن لا يفيدنا، فلا يجوز لنا أن نقول بعدم القول بالفاس نصر أدمي شبت كنجري هذا الحكم. أصلا لا يقاس، لا يمكن. يعني مقصود إن كي قياس اون فعلي با اون فعلي دي در اینجا چیه؟ بلا وجهه. این از می شود که اشکالی که اشکال اول بر مرحوم آزم، اشکال دومی که نسبت به این قضیه واقع میشه و مغالطه که در اینجا شده، این نکته مهمتر از این که گفتن، اینه مسئله در رفع در حجب و در عدم حجم نسبت به حکم، مسئله اصلا فعلیت و عدم فعلیت نیست، مسئله استناد حجم الالله، این مهم در استدلاله، نه قضیه فعلیت. و فعلیت رو از باب استدلال مستشکل آمده بیان کرده. مستشکل میگوید چون این حکم حجبش مستند الالله هست، بنابراین این حکم میشه حکم انشائی، یعنی انشائی بودن و فعلی بودن دلیل بر صحت استناد و عدم صحت استناد نیست، مسئله مهم استناد حجب الالله. آقازی ها اومده در اینجا مغلطه کرده، فعلیت آورده از این زیر داخل کرده. حالا این بیچاره اگر نمیگفت انشائی، میگفت الان استناد حجب الالله تعالی است، اصلا ما نمیگیم انشائی نمیگیم فعلی، هیچ کدام. چی میگید شما؟ شما باید این طرف قضیه رو درست کنی، حج رو باید درست کنی، بگی ولو این که حج مستند الالله هست، در اینها نسبت به احکام از میشود که احکامی که به واسطه اخفاء ظالمین به ما نرسیده، این روایت شامل میشه. این رو باید شما درست کنی، نه اینکه بیای فعلیش کنی. با فعلی بودن کار حل نمیشه. مستشکل میگه اون ظهور روایت، ظهور روایت در این است که احکامی که حجبش مستند الالله، این احکام از میشود که موضوع انا. حالا بعد آمده در زمیمه این مطلب گفته این احکام احکام انشائیه و اون احکامی که به قلب نبی و حجج برسد و مأمور به تبلیغ نباشد اون احکام احکام انشائیه. آزی آمده در اینجا گفته نخیر این احکام احکام فعلیه، چون گفته فعلیه، فعلی دیگر هم زمینه کرده با عدم قول به فصل آمده ماسونده. بگیم اصلا مسئله فعلی و انشائی نیست، اصلا شما میگه اصلا اولیش هم فعلیه، اصلا احکام انشائی ما نداریم، از اول احکام فعلی داریم، مشکل حل نمیشه. مشکل اینجاست که روایت حجب و مستند الالله کرده، اینو شما درستش کن، حالا یا فعلی یا انشایی هرچی میخواد باشه، درست شو؟ ونه اشکال کجاست؟ این مغالطه اینجاست که مستشکل آمده گفته همونطوری که خب بقیه مثل مرحوم کمپانی دیگه آمدن گفتن این روایت اون احکامی را بیان میکند که عد می شود که الحجب مستندون الالله تعالی، ما حجب الله لا ما حجبه الظالمون، ما حجبه العاصون، ما حجب الله علمه فهو موضوعا، سواء کان انشائیا او کان فعلیا، به فعلیت و انشائیت ما کار نداریم. ما میگیم این احکامی که حجبش به واسطه خدا باشه، این روایت این مقدار رو برمی داره، به واسطه اخفای ظاهر بر نمی داره، پس بنابراین با فعلیت قضیه درست نمیشه. البته اینم اشکال دوم، مرحوم آزیا در اینجا یه مسئله رو در اینجا عرض میشود که مطرح کردن و اون این است که بعد میفرماین به دنبال این قضیه که گرچه حجب استناد الالله دارد، اما همونطوری که عرض کردیم، اما از نقطه نظر این است که از اینکه بعضی از مسائل در اختیار مکلف نیست و ما هم از یک نقطه نظر استناد حجب الالله را حتی در قضایایی که اون قضایا به واسطه اعمال عباد تحقق پیدا می کند ما اونها را می بینیم. یعنی فرض بکنید که شرایط به نحوی به وجود میاد که مسائل به فرق میکنه، مثل که ما غلب الله و علا مثلا عبدن مثلا کزاد که در مورد نوم، در مورد نوم این مسئله از میشود که هست که اگر نوم غلبه بکند بر شخصی باکی نیست، اشکالی نداره، این اصطلاح از کنم حضورتون که مهم نیست در اینجا. فلهازا گرچه اخفاء ظالمین و شرایط دیگر مثل زلزال و امثال ذلک موجب شده است که این لم یصل الی نهاز الاحکام، ولیکن از این باب که معمولا این گونه افرا این گونه اعمال را مستند الالله می دانند ولو به واسطه اخفاء ظالمینه، ولی میگن الله حجبهم، الله حجبهم به واسطه اخفاء ظالمین، این می شود ما این احکام را، این حجب را مستند الالله بدونیم. که البته با اون بیانی که ما قبلا کردیم که اگر در مطلب در اون جایی که به عدم اختیار مکلف برگردد استناد حجب الالله صحیح است که دیروز عرض کردیم، با تتمه این بیان مطلع مرحوم آزیا عد می شود که صحیح میشه و استدلال ایشون بر این روایت عد می شود که صحیح هست. یه نکته ای که در
همین حرف آخر به مستشکل این حرف آخر
بله، یعنی می بایستی که حجب و بیان بگن، نه اون حرف اول نه، اون جایگاهی نداره. نکته ای که در اینجا هست و با این مسئله ما یه تتمه ای رو عرض کنیم و دیگه از بحث مرحوم آزیا خارج بشیم، انشالله بحث فردا نظر مرحوم آقا رو در این قضیه میگیم و دیگه روایت حجب رو تمامش میکنیم، اون این است که این روایت را مستشکل آمده با روایتی که از امیون علیه السلام هست که ان الله حدد حدودا عد می شود که فلا تعتدوها و عد می شود که فرض فرائض فلا تعصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها بله نه فلا تتکلفوها فلا تتکلفوها منتن علیکم یا رحمتن بکن. این رو آمدن قیاس به اون کردند و مثل فرض کن مرحوم شیخ در رسائل آمده این مطلب را فرموده، مرحوم آخون تذکر دادند اصلاد حضورتون که مستشکل این مطلب را از می شود که بیان کرده و مرحوم ناینی این مسئله را آمدند مطلب قرار دادند، مرحوم کمپانی آمدند تنظیر آوردند این حجب را به این روایت. عرض بنده در اینجا این است که بله این روایت ما حجب الله علمه و علی العباد فهو موضوع انهم، ممکن است که ما این با این روایت ان الله حد و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، این روایت به نسبت به این چیز نیست، تمام نیست، یعنی قیاس روایت حجب به این روایت تمام نیست. چرا؟ چون مقصود از کلام امیون علیه السلام در اینجا که می‌فرماید که ان الله سکت نمی اسکت عنها نسیانن، این دلیل بر این است که این حکم به مرتبه فعلیت رسیده است. چون اگر این حکم در مرتبه انشاء باشه این دیگه در این صورت معنا نداره حضرت بفرد فلا تسألوها یا فلا تتکلفوها، چون حکم در مرتبه انشاءه، چه انسان سوال کنه یا سوال نکنه مسئله یکیست، تفاوت نکرده، بالاتر از این نیستش که اصلا خود امام صادق بداند ها، از این که بالاتر نیست. حالا امام صادق یه حکمی را میداند ولی مأمور به عمل نیست، خب این چه فایده ای داره؟ نتیجه ای نداره، درست شد؟ پس اگر اشکال اینه، اگر یعنی اشکال به مرحوم شیخ، به افرادی که خواستند تنظیر کنند و قیاس بین روایت حج و بین روایت امیرالمومنین علیه السلام خواستند، اینه که در روایت امیرالمومنین فقط فلا تتکلف و سکت عن اشیاء لم یسکت نسیانا، یعنی حکم فعلی است، نه اینکه حکم انشائی است، حکمی است که عد می شود که به قلب عد می شود که این عد می شود که حجج رسیده است و حجج هم مأمور هستند، مأمور به این عد می شود که نا هستند، مأمور به تبلیغ هستند. و دلیلش اینه، دلیلش فلا تسألوها، اگر حکم خالی از مسئله، خالی از این دو شق نیست، اگر سوال بکنید و این سوال موجب علم شما بشود و در این حال مکلف نباشید، پس دیگه اصلا گفتن این چیز معنا نداره، تکلف معنا نداره، گفتن این روایت دیگه چه سوال بکنم چه سوال نکنم حکم واحده. پس فلا تسألوا و فلا تتکلفوا رحمتا منکم یعنی چی؟ خودتونو به تکلف نیندازی یعنی چی؟ تکلف در اون جاییست که مکلف حکمی برش مترتب بشه، من اگر چه سوال بکنم چه سوال نکنم وظیفه هم نیستش که انجام بدم، یعنی حکم در مرتبه چی؟ انشاءه. ولی یا اینکه به قلبه عرض می شود که حجج رسیده ولی مأمور به تبلیغ نیستن، خب پس سوال بکنم نکنم چه فایده داره؟ پس معلوم میشه کلام حضرت که در اینجا میاد فلا تتکلفوها، معناش این است که اگر اطلاع پیدا کنید باید عمل کنید، منتها در اینجا رحمتا علی العباد خدا میگه سوال نکنید، یعنی خدا در اینجا علم را شرط تنجیز قرار داده است و و ما در بسیاری از احکام داریم که علم شرط پنجه. فرض کن در صلات آیات، در صلات آیات به محض کسوف عد می شود که این حکم یا خسوف، این حکم در اینجا فعلیت پیدا می کنه یا تنجز بنابر چیز ما. اما اگر تمام قرص کسوف پیدا کنه این تنجز ادامه پیدا می کند. اگر مقداری از این قرص کسوف پیدا کند و مکلف جاهل باشه و وقت بگذره، این چیه؟ این یرفع عنه تکلیف، این چیه؟ منت علیه با. یا اینکه فرض کنید که ما در مورد طهارت خبثیه، طهارت خبثیه شرط تنجزش علم مکلف است به این حدث، حدث از مجرد که خبثی، اگر علم پیدا کند منجز میشه، یعنی بایستی که تطهیر کنه. اگر علم پیدا نکنه و صلات چیز بکنه و نماز بخونه، این دیگه در اینجا چیه؟ نماز صحیحه. ما خیلی از احکامو داریم که در این احکام علم مکرف شرط تنجیزه. این کلام امیر علیه السلام همین از همین بابه، یعنی خداوند یه احکامی را جعل کرده در قلوب